بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه ما بتونیم راه صحیح بندگی را بپیماییم، باید به خطرهایی که در مراحل مختلف حرکت و سیرمون وجود داره آگاه بشیم و خودمون را برای مقابله با اونها آماده کنیم. در جلسه گذشته اشاره کردیم که در انتخاب اولین برنامه زندگی ما باید خیلی دقت بکنیم که در تشخیصمون هوای نفس و وساوس شیطانی تأثیر نکنیم. و دقیقاً دقت بکنیم که انگیزه ما برای انتخاب یک مسیری در زندگی بندگی خدا باشد. حالا فرض را بر این میگذاریم که دقت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در این زمان امثال ما میبایست راه تعلم علوم اسلامی را در پیش بگیرند و این یک واجبی است که به حسب تقدیرات الهی روی دوش ما اومده. خدا اسبابش را برای ما فراهم کرده، چه بسا کسان دیگری هم باشند و خیلی دلشون بخواد ولی وسائلش براشون فراهم نباشه، یا کسانی باشند که بخوان وظایفشون رو عمل کنند ولی موفق به این تشخیص نشده باشند. به هر حال با توجه به شرایط خاص خودمون به این نتیجه رسیدیم که برای ما یک تکلیف متعینی است. مرحله دوم نوبت میرسه به تشخیص رشته‌ای که باید انتخاب کنیم، که اونم در جلسه قبل صحبت شد دربارش، ولی به هر حال هر کسی میبایست بینه و بین الله در مقدمات فکرش و نتیجه گیریش دقت بکنه و محکوم هوای نفس و محکوم گرایش های اجتماعی و محیط واقع نشه، واقعا ببینه که وظیفش چی هست، بزرگترین نیاز جامعه اسلامی به کدام یک از رشته های علوم هست و همینطور استعداد او برای کدام از رشته ها واقعی تر هست و اون را انتخاب کن. حالا باز فرض را داریم میگذاریم که از این مرحله هم گذشتیم و یک رشته ای را انتخاب کردیم. برای اینکه ما بتونیم این کار را درست انجام بدیم، اون فکر اولیه و اون صفا و خلوص اولیه کافی نیست. چه بسا کسانی که کاری را با اخلاص شروع می‌کنند، با نیت صحیح، با پیشبینی صحیح، ولی در جریان کار مبتلا میشن به اشتباهات و انحرافات و موفق نمیشن که کار را به طور صحیح به پایان برسونن. نمونه اینجور اشخاص کم نیست، اونقدر کم نیست که ما بگردیم در عالم یکی دو نمونه پیدا کنیم و مثل بزنیم. در زندگی خودمون هر کسی کم و بیش با چنین اشخاصی برخورد کرده، بلکه خود ما هم تا در کارهای مختلفمون این تجربه را داشتیم که میشه آدم در ابتدا کاری را برای خدا شروع کنه اما در جریان کار مبتلا به هوای نفسش. فرق نمی کنه این کار کار فرض کنید تجارت باشه یا صنعت باشه یا کشاورزی باشه یا کارهای سیاسی باشه یا کارهای نظامی باشه یا کارهای فرهنگی و علمی باشه، هیچ فرق نمی کنه. همه اینها ممکن است در ابتدا با نیت صحیحی شروع بشه ولی در جریان کار انسان مبتلا بشه به یک گرایش هایی و یک وسوسه هایی و نتونه مقاومت کنه و خلوص نیتش را از دست بده. در چنین حالی امر از دو حال خارج نیست، یا این است که کار با همون شکل انجام میگیره، با همون نقشه‌ای که از اول در نظر گرفته منتها بدون خلوص. اگر اینجور بشه باز جای شکرش باقیه. فرض کنیم از اول ما میخواستیم تحصیل علم بکنیم لله، در جریان کار به فکر این افتادیم که از علممون بهره برداری مادی هم بکنیم. در جریان کار دیدیم که وقتی آدم عالم میشه در یه مجلسی احترام بهش میذارن، توی روزنامه ها مثلا اسمشو مینویسن یا عکسش رو چاپ میکنن، خوشمون اومد. و این نیت در کار ما، در ابقاء کار ما، در ادامه کار مؤثر شد، از اون خلوص افتاد. ولی به هر حال همون کار رو داریم ادامه میدیم که اگر نیت خالصمونم باقی بود بازم همین کار رو میکردیم، منتها نیت تغییر کرد. تا اینجا جای شکرش باقی است. یعنی گویی این که ما یک سود کلانی را از دست دادیم، یعنی ثواب اخروی که باید بر این کار مترتب باشه، اون را باختیم ولی دیگه سقوط نکردیم، یعنی مرتکب گناهی نشدیم. کاری که میبایست از این ثواب ببریم دیگه بی ثواب داریم انجام میدیم. ولی یه وقت هست که کار به اینجا تمام نمیشه، اون انگیزه اونچنان قوی میشه که جهت کار را هم تغییر میده. و کم موردی است که نیت انسان تغییر بکنه و جهت کارش تغییر نکنه. حالا چه کار کنیم ما که اگر کاری را انشاءالله با قصد خالص شروع کردیم و مثلا تحصیل علم را و رشته خاصی را هم بر اساس تشخیص وظیفه تعیین کردیم، چیکار کنیم که این کار درست انجام بگیره، به پایان برسه؟ یکی از کارهایی که باید کرد اینه که درباره اهمیت این هدف خوب اندیشید و ارزشش را درک کرد. اگر انسان کاری رو که انجام میده واقعا معتقد باشه که خیلی ارزنده هست، به آسانی از دست نمیده. اگر شما یک دانه بریلیانی داشته باشید و معتقد باشید که میلیاردها تومان ارزش داره، این را با حرف یکی دو نفر از دست نمیدید. ولی اگر اعتقاد یقینی نداشته باشید به ارزشش، احتمال میدید خیلی ارزش داره، اما احتمال هم میدید نه بدلی باشه، چندون ارزشی نداره، این خیلی زودتر تحت تاثیر واقع میشه. داستان اون مردی که گوسفندی خریده بود یا گاوی خریده بود، دوست‌ها میخواستن از چنگش در بیارن، شنیدید؟ یه زاهدیش مثلا یه گاوی خریده بود که ببره در محل عبادتشو اونجا از شیرش و اینا استفاده کنه و ازش نگهداری کنه. چند تا رند دیدن که گاو شیرده خوبیه، گفتن اینو بعد از چنگ این در بیاریم. یکی اومد و گفت که السلام علیکم، حال شما چطوره؟ مساکم الله بالخیر، خیلی التماس و دعا داریم. من تعجب میکنم از شما آقا، شما این خوک رو برای چی خریدید؟ گفت خوک نیست آقا، گوسفند مثلا یا گاو گوساله است. گفت نه بابا، این خوکه، حالا هر جوی دیگه خودتون میدونید، ولی این خوکه، خدا حافظ شما، التماس دعا. یه مقداری که راه رفت یه نفر دوم رسید و سلام علیکم، سلام علیکم، مساکم الله بالخیر و حال شما چطوره و احوال پرسی گرمی و خوش به حال شما که مشغول عبادت و اطاعت خدا هستید. و راستی این خوک رو برای چی خرید آقا؟ گفت خوک نیست بابا، گوسفنده یا مثلا گوساله است. گفت نه بابا، این خوک شما است، بعیده از شما اینو بود. خیلی خوب، حالا میفرمایید گوسفنده، ما کاری نداریم، ولی این خوک، خدا حافظ و التماس دعا داریم، امیدواریم انشاءالله در بعد از نماز ما را فراموش نکنه. سومی و چهارمی که چند نفر که اومدن پشت سر هم گفتن، این دیگه باورش شد، گفت عجب، ما خیال می‌کنیم ما گوسفند خریدیم، حالا هم آدمی حقه‌بازی بودی به ما خوک داده عوض گوسفند. یه نگاهی کرد و نه بابا، که شکل گوسفند، بالاخره میگه این گوسفنده، پس چطور 5-6 نفر پشت سر هم به ما میان التماس دعا میکنن، میگن چه خوک چیه خریدی؟ بالاخره ولش کرد، گفت ما از شر این خوک هم گذشتیم و نخواستیم. پیچ رد شد زاهده و اونا رسیدن دوزا و گوسفنده رو برداشتن و رفت. اگه واقعا آدم اعتقاد جازم داشته باشه به این که اون چه در دستش هست چیز قیمتی هست، به این زودی ها از دست نمیدیم. اما اگه شل شد کمک کمک اعتقادش با حرف این و اون، یواش یواش آدم میره رو به انحراف. حالا الحمدلله بازار طلبیگی و اینها گرمه، همینطور بازار فلسفه و نمیدونم علوم عقلی و ایدئولوژی و نمیدونم از این چیزا. حالا زمانی نیست که یک کسی رو مثلا متهم کنن که چرا طلبه شدی، یا اگر طلبه هست چرا فلسفه میخونی مثلا. ولی خب همیشه دنیا به یک نواخت نمیمونه، همیشه دل از یک پاشنه نمیگرده. آدم باید آمادگی داشته باشه برای همه چیز، کسی فردا رو نخونده چی پیش میاد. انشاءالله که بعدی پیش نخواهد اومد، ولی خب انسان بدون امتحان از این عالم نمیزنه، هر که باشه امتحان خواهد شد. یه وقتی برای شما پیش اومد که بابا این همه درس خوندی چی شد؟ حالا مثلا نگه بذار کار دنیا، اقلا خدمت به مملکت بکن، حالا فلان جا فلان پستی را بگیر، حالا مثلا، حالا اسم نبرم میکستم خودم هم متهم بشم، به هر حال یک پست خوبی را به آدم پیشنهاد کنن، کار خوب شرعی شهر پسندی، حالا خدمت بکن به اجتماع. چیه شما یه گوشه همش میشینید؟ به قول اون بنده خدا، یا نمیدونم چی بگم، بنده شیطان بود، خدا بود، عرض کنم که دخمه تحقیق درست کردید. این حرفا چیه؟ به جو خدمتی به شما بکنیم، همش قال عقولو این قلب قلتو اینا که مشکلی حل نمی کنیم، برای مستضعفین خدمتی بکنیم. دفعه اول آدم میگه نه بابا، من فکر کردم به این نتیجه رسیدم که در این شرایط این ضرورتره، برای من این لازمه، تجربه کردیم، ما دیدیم در یه مواردی در بحث وا میمونیم، آبروی اسلام میریزه، آبروی روحانیت میریزه، مردم گمراه میشن. میگه خب تو هم الان تو هم یه فکرهای خودت بمون، ما که هر کی نداریم خدا حافظ، ولی بدون این راهی که میری اشتباه. فردا یکی دیگه میری شکل دیگری، آقا اینم شما کار شد، این همه من مردم شهید دادن، خون دادن که شما برید آخوندان اون مفت بخورید و که بشینید رساله بنویسی، داریم نمی چکا بکنیم، به جو خدمتی بکنیم، یه شکل دیگری. دوم و سوم و دهم یه وقت میبینیم ما هرچی هم فرض کنم معتقد باشیم که این گوسفنده یا گوساله هست، یه وقتی دیگه اختیار دستمون در میریم، نه بابا راست میگن اینه، این همه که بی خود به ما نمیگن هی خوکه خوکه، لابد یه چیزی هست، ما چشمندی کرده این یارو ما رو گولمون زده. برای اینکه از راه سعید خودمون منحرف نشیم باید دائما درباره اهمیت راهی که انتخاب کردیم بیاندیشیم، فکر بکنیم ارزشش را با برهان عقلی و نقلی در ذهن خودمون همیشه زنده نگه داریم. این چیز شوخی نیست. اگر از اول شک داریم که خب چرا با شک اقدام کردیم، کار عاقلانه‌ای نکردیم، ولی اگر یقین داریم مواظب باشیم یقین از دستمون نگیرن. بعضی ها ممکن روی حسن ظن باشه، ولی خب یه وقت هم شیطانه، به صورتهایی آدم رو مورد وسوسه قرار میده. بالاخره اون کسانی هم که میان به آدم یه پیشنهادی میکنن معناش نیست که خودشون شیطانن، ولی بالاخره معصوم نیستن، ممکن است شیطان به اونها یه القایی کرده باشه. بنابراین باید همیشه درباره اهمیت هدف و راهی که انتخاب کردیم فکر کنیم، بحث کنیم، نگذاریم که ارزشش از چشم ما بیفته. از کردم شیطان غافل نیست. فرض فرمایید که آدم اومد میتونست بره جبهه در راه خدا شهید بشه، به مراتب عالیه ای از کمال برسه، میتونست بره در کارهای اجرایی به مستضعفین مملکت خدمت بکنه. اومد حساب کرد که نه این کار لازمه. اما وقتی اومد مشغول تحصیل شد، امروز رفتیم سر درس چی یاد گرفتی؟ درباره اصالت البرائه و قبح عقاب بلا بیان صحبت کردیم. خب حالا چی؟ کجا رو گرفتی؟ چه خدمتی کردیم؟ چی که با نمونه فهمیم چی شد؟ پس فردا میریم درس فقه رفتیم، درباره چی استاد بحث میکرد؟ درباره نفاس. حد اقل نفاس چیه؟ حد اکثری که خب اینا فقها نوشتن تو رساله ها، هی ما بریم بخونیم حد اقل نفاس چیه، حد اکثری چه درسی میخونیم. روز سوم رفتیم درس فلسفه، استاد چی بحث میکرد؟ درباره ضرورت بالقیاس صحبت میکرد. ضرورت بالقیاس چیه؟ خب تو مشکلی حل میشه. اصالت وجود یا اصالت ماهیت، حالا وجود اصیل است یا ماهیت، خب به ما با این حرفا چه مشکلی حل میشه؟ شیطان هی آرام آرام وسوسه میکنه. هر رشتهش مناسب به یکی دوتا نیست، اون فقهش، اون اصولش، اون فلسفه، تفسیرش. در یه آیه بحث میکنه مفسر، میگه مفسرین درباره این چند احتمال دادن، این یکی این طور رو، حالا چی اون سین احتمال دادن، این سمین احتمال. حالا بالاخره من این آیه چیز رو نمیدونم. با نمیدونی خوش شد کل اول اول ما نمیدونستیم، ما حالا نمیدونم. پس این همه درس بخونیم برای چی؟ از این شبهات شیطان زیاد به آدم القا میکنه. شیطان کارش همینه، باید حواسمون رو جمع کنیم، همیشه در مقابل شبهات جواب حسابی آماده داشته باشیم. اگه یه وقت هم شبه در ذهنمون قوی شد، از پس شیطان بر نیومدیم، به کسی ملاتر از خودمون مراجعه کنیم. خیال نکنیم که ریشه علم خشکیده و دیگه چشمش آبی نداره. نه بابا، هستن، باز هم عالم گوشه و کنار پیدا میشه. آرمون نشه بریم از کسی بپرسیم. دیدیم در این چند سال اخیر کسانی که آرشون میشد برن پیش علما مشکلاتشون رو حل بکنن به چه روزهایی مبتلا شدن. دیگه تجربه رو تکرار نکنیم. یه وقت یه چیزی نمیفهمیم بریم بپرسیم، اینجا جواب صحیح نشنیدیم ول نکنیم، بالاخره پیجوینده یابنده است. تا حل بشه کاملا برامون، بیننا و بین الله حجت پیدا کنیم بر یه طرفی از قضیه، با شبهه با شک هیچ وقت به کاری اقدام نکنید، بعدم به شک و شبهه قانع نشید. اول با یقین اقدام کنید، بعدم با یقین دست از یقین اولیتون بردارید. ولکن لا تنقض الیقین به شک، ولکن انقضه به یقین ناخر، یا تنقضه به یقین ناخر. چیزی که با یقین ثابت شد با شک و شبهه ولش نکنید، سعی کنید که اون امر یقینی بر یقینش افزوده بشه. نه اینکه امروز شبهه رسید به ذهنتون، حالا شایدم، خب حالا امروز دیگه میریم درست بینیم چی تو میشه فردا، آیا این درست بود این کاری که کردی؟ خودت رو معطل کردی صبح شب بوده ایدم به درست بخون، چیه این مؤثر برای شما مصیبت شده؟ راستن میگم واقعا آدم نه شب داره نه روز داره نه عید داره نه قد داره، این چه زندگی شد؟ ما که چی ما خودمون اینجا معطل کردیم؟ حالا چی یاد گرفتیم؟ یه چهار تا اصطلاح فلسفی و چون مشکلی حل شد؟ برو بابا به زندگی تو کش کتاب حساب. خب این شبهات روز اول دوم یه خود آدم ها در مقابلش میتونه آدم مقاومت کنه، اون وقتی زیاد شد به عنوان مثل عرض کردم کمک کمک روح انسان تحت تأثیر واقع میشه، مخصوصا یه خود زمینه هم پیدا میکنه. حالا این شبهه بود که شیطان میگه که خودتون اسیر شیخه کی کردید، یه چیزی براتون دستور میده باید فلان روزی بیایید. نه خیلی، کی گفته؟ شما واخه آدم زنده هستید دیگه، دوره دیکتاتوری گذشت، شما هم اظهار نظر کنید بگید آقا نه این برنامه درست نیست. روز اول دوم به این صورت هست، کمک کمک آدم میگه نه این بار سنگینی هم هست، این امتحان هست تو هر روز، هنوز امتحان تموم نشده، اعلامیه امتحان چیز بعد، این چه کاری شد؟ ما 15 سال تو حوزه درس خوندیم یک کسی نگفت عرض کنم که حالت چطوره، حالا هنوز 6 ماه درس نخوندیم امتحان بدیم، امتحان تجدیدی شدیم فردا به امتحان تجدیدی بده، زندگی نشد که زمیمش میشه. کمک کمک آدم هم اعتقادش ضعیف میشه، هم تمایلات نفسانیش با راه شیطان موافقت میکنه، یه وقت میگه که پهنه ولش کن بابا، ما پشیمون شدیم از روز اول اومدیم اینجا، نه سنجید خر شدیم این آخرمون کردن، گفتم مؤسسان هم چی و فلان هست، یا حوزه مثلا فرق نمی کنه، حواستمون جمع باشه، بدانیم که شیطان از ما غافل نیست، شیطان هم یکی نیست، یک رنگ هم نیست، شبهات شیطانی هم همیشه غالبی نیست که آدم یه دفعه بشناسه که همیشه شیطان با این قیافه میاد، حرفش هم اینه، هر روزی با یک قیافه میاد حرفش هم رو عوض میکنه، اونقدر لامصب چیز بلده که هر چی شما پیشگیری بکنید که اگه اینا گفت اینا جوابش میدن فردا حرف تازه میاره که به گوشتون نخورده باشه به فکرتون هم نرسیده باشه. خیلی این تجربه ده، ما هم باید خیلی خودمونا مجهز کنیم در مقابل شیطان و عوامل شیطانی. خب چه کار کنیم؟ خب ما اگر واقعا میخوایم درس بخونیم، واقعا این درس خوندن چه فایده‌ای داره؟ یه خود فکر کنیم اگر این انقلاب ما با این همه بار قیمت سنگینی که برداشت، چه نیروهایی که از دست رفت، چه افراد پاکی که در جبهه‌های مختلف در پست‌های مختلف جان خودشون از دست دادن که هر کدومشون را با هم وزن خودشون از طلا و جواهر نمی‌شد قیمت کنن، همه اینا را از دست دادیم، هزارها جوان پاک از پاکی مثل گل اینها شهید شدن در راه انقلاب که چی بشه؟ اونهایی که تربیت شده مکتب اسلام بودن، رنگ اسلامی به خود گرفته بودن که دیگه رنگ عوض نمی کردن، نوعی کشته شدن یکی یکی، بقیهش هم دارن میشن تموم میشن. خب نسل آینده چه کسانی خواهند بود؟ از اسلام چی میدونن و چی ضامن این است که این انقلاب اسلامی باقی بمانه؟ حالا صرف نظر از تأکیداتی که امام فرمودند یا دیگران فرمودند سر جای خودش، من به اینا نمیخوام استناد کنم، خودتون کلاه خودتون رو قاضی کنید. همه شنیدیم فرمودن اگر 50 سال حوزه کار نکنه اسمی از اسلام باقی نخواهد موند. میدونید کی این حرف رو میزنه؟ از اینا هیچ به این حرف های استناد نمیخوام بکنید. ممکنه شیطون بگه این چون خودش آخونده دلش میخواد آخوندی باقی بمونه، این حرف رو میزنه که کار دست آخونده در نمه، یه نوع دوستی هست، شیطان ممکنه از این چیزا بگه، اما حالا خودتون کلا خودتون رو قاضی کنید. اگر یک نسل روحانیت در این مملکت یا در هر جای دنیا یه روحانیت صالح که آگاه به اسلام باشه و دلش برای دین بسوزه، اگر نبود 30 سال بگذره و به قدر کافی روحانی صالح که آگاه به اسلام باشه و دلسوز اسلام باشه، این در میان جامعه نباشه، چی خواهد شد؟ این تبلیغاتی که قبل از پیروزی انقلاب این گروه های چپ و چپ نما کردن و این همه جوانهای پاک ما رو بردن، اینا تمام شد، دیگه نخواهد بود. بنده شخصا معتقدم که یکی از بزرگترین معجزات این انقلاب در کنار همه معجزاتی که خدا نشون داده و الطافی که همه میشناسن، یکی از بزرگترین معجزات این انقلاب، یعنی بزرگترین معجزاتی که خدا در این انقلاب به مردم نشون داد، این بود که این انقلاب را از انحراف از مجرای اسلام حفظ کرد. پیروزی های نظامی، نابود شدن قوای آمریکایی و چیزهای دیگه از این قبیل، یک طرف محفوظ موندن اسلامی بودن این انقلاب، یک طرف همه شما از نظر عمرتون به حدی نیست که جریانات گذشته را یا دیده باشید یا دقیقاً به خاطرتون باشید که چگونه نسل جوان ما فوج فوج از اسلام دور می شدن، گاهی به اسم اسلام، گاهی هم رسماً به اسم الحاد. روزی نمی گذشت بر این ملت جز این که صدها و هزارها جوان پاکش را قربانی مارکسیسم و شعبه های مارکسیسم میگن. این چطور شد یه هم مسیح تغییر شد؟ کجا رفتن اون عواملی که این تبلیغات رو میکردن و مؤثر میشد؟ من و شما میدونستیم که یک گروهی به نام مجاهدین هستن، کم و بیش هم این چیزهای آثاری ازشون دیده بودیم و اینا، اما یا هیچگاه به فکر من و شما خطور میکرد که اینا یه همچون سازمان متشکلی و همچون نیروهایی دارن؟ در ظرف این 3 سال بعد از پیروزی انقلاب چقدر نیرو اینا جمع کردن؟ بسیاری از همینایی که فریب خوردن و بعد توبه کردن تو خودشون اعتراف کردن که اصلا انحراف ما بعد از پیروزی انقلاب بود. چطور اینا رو جذب میکردن؟ به اسم اسلام، به اسم دین، به اسم قرآن، به اسم نماز شب، به عبادت، به شکل‌های مختلفی، و بعضی هاشون، خیلی هاشون، کسی غیره‌ای نیست، خیلی هاشون بچه آخوندها هستن، پدرانشون از علمای حوزه علمی هستن، تو خانه اینا تربیت شدن. چطور اینا رو بردن و این چنین متعصب کردن که هنوز این بچه آخوندها متعصب در سنگر خودشون باقی موندن؟ کمتر بچه آخوندهایی هستن که برگشته باشن.
من مؤكد بالجمله فيه ان يكون عند المتعلم ظن يقابله، البته اگه ظن مقابلی داشته باشد در مصادره بودن آکد است، اونی که تأکید بیشتری حرف داره در مصادره بودن، اونی که زن رو مقابلش هم داشته باشن. بل الاشبه ان تكون المصادره هي ما تكلف المتعلم تسليمه و ان لم
اینا تموم شد دیگه. مثل اینکه خیال میکردیم که این چیزی هم وجود نداره و حالا هر روز میبینید گوشه و کنار چند تا خانه چینی کشف میشه با چند نفر با چه تجهیزاتی. چه عاملی بود که به طور کلی در جمع اسلامی بودن این انقلاب را حفظ کرد جز دست خدا نبود؟ به برکت خونهای پاکی که در این راه ریخته شد و مجاهدتهای خالصانهی که برای خدا شد و دعاهای خالصی که در نیمه شبها مسلمانهای پاک دینت کردن، خدا این نعمت را به ملت ارزانی داشت که جلوی انحرافش را گرفت و این سازمان جهنمی کشف شد و متلاشی شد. بحمدالله اگه ما صبح و شب تسبیح دست بگیریم و همش بگیم الحمدلله الحمدلله، شکر این نعمت رو نمیتونیم جا بیاریم. با چه نیرویی میشد به جنگ اینا بریم؟ با چه بیانی میشد خانواده ای که دو تا سه تا پسر و دختر شدن عضو مجاهدین اگه اعدام میشدن اینا ساکت بمونه؟ با چه بیانی میشد اینا رو قانع کنن؟ خب میبینیم بعضی از افراد هستن، حالا اسم نبرم از چه طبقه ای، مثلا یه پسرش جزء مجاهدین بوده اعدام کردن، اصلا فرار کرده از دستگاه همه چیزا گروهی کنار مخالف شده که چرا پسرش که از مجاهدین بوده کشتن. این چیز ساده ای نیست. تو یک خانواده چند تا جوان اعدام بشه و پدر و مادر بگن دست شما درد نکنید، ولی میبینید تو مادر خواهر یا برادر خودش و پسر خودش رو لو میدید. این لطف خداست. حالا اگر خدای نکرده روحانیت در جامعه ما ضعیف بشید، یا روحانیت به معنای یه قشر امامه به سر باقی بمونه اما محتوای فکر عوض بشید، مگر نداشتیم کسانی که شاگرد امام بودن و طرفدار مجاهدین از آب درمدن و هنوز هم هست؟ به صرف اینکه یک عده امامه به سر در اجتماع باشن این که کفایت نمی کنید. مسیر فکرشون چی باشید؟ چی میتونه جلو اینا رو بگیره؟ جلو این انحرافات رو بگیره؟ البته ما همیشه امید ما به لطف خدا و مددهای غیبی است، ولی هیچگاه اینا بار تکلیف از دوش ما که بر نمیداره. میتونیم فقط به مددهای غیبی اکتفا کنیم، هیچ کنار جبهه به خدا مدد میکنه. خدا مدد میکنه به مجاهدین، نه به راحت طلبان. در علوم هم همینطوره. بله خدا مجاهدت، خدا کمک میکنه، دین مردم رو حفظ میکنه، اما دین مردم رو حفظ میکنه برای اونایی که بخوان دین را بشناسن، در صدد بر بیان، نه خودشون رو به دست هر چیزی بسپارن در چی شد شد. خدا که کارش گزافی نیست. بنابراین اگر این انقلاب بخواهد اسلامی بماند، میبایست روحانیت صالحی که هم اسلام را درست بشناسه، خط فکر اصیل اسلامی را بلد باشه و هم ساخته شده باشه که علمش را با دنیا نبازه. حالا که یک رفاهی برای آخوند پیدا شد، اگه فردا خدایی نکرده ورق برگشت، باز آخوندها باید خود توسری بخورن. آیا ما هستیم اون کسانی که در زمان خفقان دیکتاتوری خاندان پهلوی خون دل خوردند و حاضر نشدند امامه را از سرشون بردارند یا حاضر نشدند دست از دینشون بکشند، ما هستیم اون یا نیستیم؟ اگر هستیم که انشاءالله هستیم، سعی کنیم اینا باقی بذاریم، این خودش باقی نمیمونه. اگر رفتیم دنبال دنیا، علاقمند شدیم به مقام و شهرت و پول و رفاه و موتور و ماشین سواری و خونه لوکس و نمیدونم فرش و این حرفا، اگر یه روز گوشش بسابه سست میشیم. آدمیزاد یعنی همین. اگر میخواد دینتون محکم بشه، باید دل به دنیا ندید، علاقه به رفاه دنیا نداشته باشید، عطف به بحث‌های چند جلسه قبل. نمیگم از دنیا کنارگیری بکنید و ریاضت بکشید، اما سعی کنید دل به دنیا ندید، بود و نبودش براتون مساوی باشه. برای اینکه اختیارن شما بتونید این کارو بکنید، باید یه مقدار از اون چه براتون میسر هست کم بگذارید. اگه 100 تومن تو جیب دارید، سعی کنید 10 تومن شما به کسی بدید، در یه راهی مصرف کنید، نه اینکه فکری باشید که 100 تومن 200 تومن کنید. یه کسی بگه آقا من هنوز فرض کنید مثلا 30 سالم شده، نه خونه دارم نه زن دارم نه زندگی دارم، خب باید سرمایه جمع کنم تا بتونم خونه ای بخرم فلان، این همین فکری که ما رو بدبختمون میکنه. خودتون رو بذارید پلی یه کسی پستر، بگید بیچاره تر از منم توی مملکت زیاده، کسی که اجاره یه دونه اتاقم نمیتونه بده توی مملکت هست. نه اینکه حالا الحمدلله یک کار آخوندی رواجی پیدا کرده، همه فکر این باشن که خونه شخصی داشته باشن. مگه کی اینجوری بوده؟ مگه همه مردم اینجوری هستن؟ هر کسی فکر باشه که این یکی را بکنه دو تا، دو تا را بکنه ده تا، اینه که برای جون ما هست، خطری است که آینده ما را تهدید میکنه. دل نبندیم به دنیا، آماده سختی باشیم، انشاءالله خدا سختی پیش نیاره، ولی ما باید خودمون رو آماده کنیم. ما اونچنان باید زندگی کنیم که اگر شبان روز یک لقمه نان سیر هم گیرمون نیومد، دینمون رو نبازیم. این راه همین، یه روز خریدار داشت یه روز نداره، اما حقیقت همین. یه روز فحش بدن به آدم، یه روز سر دست بلندش کنن. باید خودمون رو بسازیم فرقی نکنه برام. اگه فردا ورق برگشت، ما برنگردیم. گفتنش آسونه برادرها، اما عملش مشکل. کسی میتونه عمل کنه که یه خود از اول مهار نفس در دستش باشه، ول نکنه. ول کرد دیگه نمیتونه بگیره. آروم آروم حواسی چند باشی، یه هم میبینی به یه جایی میرسه رم میکنه ها، وقتی رم کرد دیگه از دست تو در میره، حواس جمع باشی، مهار صرف میگرده. نفس مرکب چموشیست، خلاصه این که برای این که بتونیم ما راه صحیحی که انتخاب کردیم انشاءالله ادامه بدیم، دو تا کار باید بکنیم در جهت مثبت و منفی. در جهت مثبتش باید همیشه فکر کنیم اهمیت اون کار را از نظر دور نبریم، بدانیم که هم پیروزی این انقلاب، هم بقای این انقلاب و هم بقای اسلام، حالا این انقلاب خصوصیت نداره، اسلام در دنیا مطرحه، برای اسلام ایران و غیر ایران فرق نمی‌کنه، بقای اسلام در جامعه انسانی در گرو کار من و شما و امثال من و شماست. اونقدر موقعیت ما الان خطیر هست و وظیفه ما سنگین هست که هیچ قابل مقایسه با وظیفه ما در زمان رژیم سابق نیست. اون وقت نمیتونستیم کاری بکنیم، کم میشد کاری که از ما ساخته بود، تکلیفمونم کم بود، تکلیف تابع قدرت بود. حالا میتونیم، چه کاره که نمیتونیم بکنیم؟ همه جا دستشون پیش شما درازه، عرضه داشته باشید در همه جا جاتون هست. البته نمیگم هیچ جایش مشکلاتی نیست، همه فکرشون صحیح است، هیچ جا انحراف و اشتباه فکری نیست، همیشه بوده، اینا همیشه هم خواهد بود. اما شما اگه بخواهید وظیفه خودتون رو انجام بدید در این زمان، بهتر از هر زمان دیگه میتونید. راه عمل براتون بازه، عذری پیش خدا نداریم. یه چیزهای سست و کوچک و بچگانه اراده ما رو سست نکنیم. آدمیزاد موجود عجیبی، در یک لحظه میبینی طرفی میکنه میره طرف عرش، در یک لحظه میبینی که مثل یک گوساله شدی. خودم رو تشبیه میکنم، گاهی میشه مثل این میمون، گاهی میشه مثل این سگ، گاهی میشه مثل این خوک. این همون آدمه، لحظه پیش در محراب عبادت وایساده بود، اشک از چشمان جاری بود، مناجات با خدا میکرد، یا در جلسه درس نشسته بود، یا پای مطالعه نشسته بود، داره تحقیق میکرد، یا درباره آینده اسلام میاندیشید، طرح میداد، نقشه میداد، فکر میکرد، کار میکرد. یه ساعت بعدش میبینی مثل یه سگ شد، مثل یه سگ ماده که دنبال سگ نر، یا سگ نر دنبال سگ ماده، اینجور میبینی شد، مثل یه خوک شد. غیر از شهوت الان هیچ چی نمیزن. عجیب، اینا برای آدمیزاد هست. هیچ کس مسئولیت نداره غیر از معصومین سلام الله علیهم اجمعین. سعی کنیم به جاهای خطرناک نزدیک نشیم. و من یهم حول الحما او شکعن یوقعفی، برای محرمات، برای لغوشگاه ها یک حمایی، یک مرزی قائل بشیم، خودمون از مرز محرمات دور کنیم. خاطر جمع نشیم که بله حالا ما یک مقام داریم که الان آینده اسلام در گروه کار ماست، خیلی مهم شدیم، حالا اگه یه نگاه به نامحرمی هم کردیم مهم نیست، چیزی نیست. یهو میبینی از عرش سقوط میکنه به ته جهنم. تقوا مشکل، همه چیز باید پایید. مغرور نشین که فلان خدمتی کردیم یا فلان کاری کردیم و در انقلاب سعیم بودیم و چقدر زندان رفتیم، یا مثلا امثال از این میشید. حواسمون جمع باشه، همون آدمی که خیلی خدمت کرده یهو ممکنه بیفته با دست خود چهار دست خود جهنم، همش هم برباده. یکی فکر کنیم در برای اهمیت هدفی که داریم، برای که انتخاب کردیم، و ارزشش رو فراموش نکنیم. یه اون نیان بگم اینم خوک بود، این خوک برای چی خرید؟ حواسمون جمع شد. دوم این که سعی کنیم خودمون رو دلبسته دنیا و زخارف دنیا و مقام دنیا و شهرت دنیا و همه چیزهایی که مال دنیاست، یعنی همه چیزی که باید بگذاریم و بریم، نکنیم. آدمیزاد داره مطالعه میکنه، داره مطلب علمی، یه همینی حادثه جزئی پیش میاد، تمرکزش از بین میره، حواسش پرت میشه، دیگه نه اون وقت خدا میشنسه، نه پیغمبر میشنسه، دین میشه، مثل یه بچه سرشته جزئی با یکی که دعواش میشه. بابا تو در مطالب بلندی فکر میکردی، به خوج گرفته بودی، سر یک چیز جزئی با یه بچه دعوا میکنی؟ یه هم میبینی چند روز بر آدم میگذره سر یه چیزی با رفیقش اختلاف شده، سر یک چیز جزئی بچگانه اصلا میگه نه دست میفهمه، نه زندگی میفهمه، نه عبادت میفهمه. یا اونایی که زن دارن تو خونه با خانمشون دعواش میشه سر یه چیز جزئی، زندگی بر آدم تلخ میشه، هیچی نمیفهمه. عاقلانه زودتر حل کنیم، نگذاریم در دام شیطان بیافتیم. نه، این دامای مضحک بچگانه. ارزش وجود خودمون رو، ارزش کار خودمون رو درک بکنیم. کجا هستیم؟ ما چیکار میتونیم بکنیم؟ چرا خودمون رو به چیزهای پستی، چیزهای بچگانه مشغول بکنیم، ببازیم؟ اون فکری که میتونه مشکلی از راه مسلمون ها برداره، حل کنه، چرا مشغول بشه به چیزهای پستی که غیر از گرفتاری دنیا و آخرت برای خودش و دیگران میشینند؟ این دو چیز را فکر میکنم که باید بهش اهمیت بدیم. یکی در جهت مثبت، یعنی تقویت راهی که انتخاب کردیم با فکر و اندیشه و استدلال، که این از خاطرمون نره که چه عظمتی داریم، چه موقعیتی خدا به ما داده، چه کارهای بزرگی از دست ما ساخته هست. ما می توانیم آینده یک ملت چند میلیونی را با فکر خودمون تأمین کنیم، یعنی اسلام را به آینده معرفی کنیم. این کار کوچیکیه. یه مثال کوچولو بزنم. یه وقتی برای یه مطلبی که تو یه کتاب درسی مال فرسون کتاب سوم ابتدایی یه چیزی توش نوشته شده بود، یه مرجع تقلیدی اگه جرأت میکرد باید به چند واسطه با چند تا مقام ارتباط پیدا کنه و توصیه و واسطه و بره و بیاد تا یه کلمه از یک کتابی را بردارن نقلش کنن، گفتن این خلاف اسلامه، یه کلمه یه چیزی، اونم آقای آخرش قبول میکردن یا نه و به چه صورت در دهن او میگذاشتن. امروز مرجع تقلید شما که بزرگترین شخصیت حکومت مملکت هم هست، از شما میخواد که بیاد کتاب برای نسل آینده بنویسید. ستاد انقلاب فرهنگی گداوار به حوزه دستش رو دراز میکنه که بیایید به من کمک کنید، بیایید برنامه آینده دانشگاه مملکت رو شما بنویسید. از کجا به کجا رسیده حوزه؟ خدا این نعمت رو در اختیار ما گذاشته، اما مفت نیست، مسئولیت داره. یه هم که عمری که چنین خدمتی ازش برمیاد صحیحه که صرف این چیزهای کودکانه این بشه؟ چیزهایی که مربوط به شکم هست یا دامن هست یا یک اعتباریاتی به من توهین شده، یعنی نمیدونم چی تو شده، چیزهای مزخرف موهوم. روح را باید تعالی ببخشیم از این محیط های کوچیک، از این مسائل پست، مسائل خرد، مسائل حیوانی، بچگانه. روحمون را باید بالاتر بکشیم، افق دورتری را ببینیم، سطح وسیعتری را ببینیم، مسئولیت خودمون را درک بکنیم، خدمتی که از دستمون شایست برمیاد تا اون وقت به این چیزهای کوچیک اهمیت ندیم. اما از اونا که غافل بشیم، همونه که عرض کردم، آدم میشه مثل یه حیوان، مثل یه بچه‌ای که با یه بچه دیگه دعواش میشه، همزیر میشه. پس یکی این که در اهمیت راهمون و هدفمون بیشتر فکر کنیم، دوم این که مواظب باشیم به دنیا آلوده نشیم، دلبستگی پیدا نکنیم. به طور کلی اهمیت این دو تا این است که ارزشی را که خدا به ما مرحمت کرده همیشه مد نظر داشته باشیم، بفهمیم چه کار هستیم، چه کار ازمون میاد، نعمت خدا را بشناسیم. از یک طرف هم مواظب باشیم شیطان به وسیله زخارف دنیا ما را فریب نده. وفقنا الله و ایجاکم ان شاء الله.
لا بد يا سيلاوي. فأما إن أخذه وهو لا يظن ما يظنه المعلم، اگر به اون چیزی که معلم زن دارد او ندارد، او یظن اختلاف داره، صاحب مصادرتون. صاحبی در تعلیم لا یظن ما یظنه المعلم هست. این کلمه زن یظن المعلم نمید خیلی کرد. ممکنه یک معلم یقین داشته بود. و مصادره هو ما یقابل زن المتعلم. این ما به سن سر به ام لا یظن. اصلا زن می ندارد. او به تضاد من یظن و غیره. و ذالک هی نگه اخوزه ها دلدی احساسه الا بیانه اقلن من غیر بیان مطلبی که احتیاج به برهان دارد بدون برهان وقتی ارقا کند این که از موضوع ها بکنه که وقتی بکنه.